بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر. به همین مناسبت غزلی از عبدالرزاق لاهیجی استفاده کردیم و بر سبیل عیدی با تفسیرهای حضرت استاد به شما بینندگان عزیز تقدیم میکنیم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا بناولها، که اقبال تو آسان کرد بر ما حل مشکل ها. این درست در برابر اون شعر جناب حافظه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، میگه اقبال تو آسان کرد. بله، نوید عید می آید برای روزدارانی که با پیمانه پیمودند راه و رسم منزل ها. دیگه از حافظم فراتر رفت. مگر میل تو شد یارب که کشتی های مشتاقان از این گرداب ها آیند جمله سوی ساحل ها. ره پست و بلندی دارد این وادی، به سوی قبله فطرت سبک بندید ای جماز داران بار این محمل ها.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، شعر خوبی انتخاب کردین از مرحوم فیاض لاهیجی که یک حکیم است، متکلم است و شعرم سروده. شعرش هم خوبه،
دیوان بسیار،
دیوان به این قوی، قطوری. یک حکیم متکلمی این ذوق داشته باشه که به این زیبایی شعر بگه. اما اگه اجازه بدین، همون بیت اولی که قرائت فرمودین که اینجا رفته سراغ حافظ و در واقع استقبال کرده از حافظ و بیت حافظ رو به گونه دیگر تفسیر کرده و چیزی بر سخن حافظ افزوده است. چنون که همه میدانند شعر اول دیوان حافظ اینه: الا ای یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول
ولی افتاد
مشکل ها. ایشون فرمودند که اقبال تو آسان کرد مشکل ها. خیلی خوب، این در واقع غیر از حرف حافظه، اما در واقع منافاتی هم با پیام حافظ نداره. یعنی هر دوشون درست میگن، هم حافظ درست میگه هم آقای فیاض لاهیجی. حالا باید ببینیم که به چه وجهی حافظ درست میگه و به چه وجهی فیاض لاهیجی درست میگه. الا یا ایها الساقی، که خب معلومه، ادر کأسا یعنی جام رو بگردان، به گردش در آور جام رو. حالا باید معنی کنیم که اون جام چه جامیه. خب ظاهرش جام میه، اما می که می انگوری نیست، که می انگوری که هوشیاری نمیاره، راه و رسم منزل ها رو نشون نمیده. می انگوری خلوچل میکنه آدم، یعنی آدم رو بیهوش و مست و خرف میکنه. اما راه می انگوری راه و رسم منزل ها نشون نمیده.
نه،
به قول همون عارف میگه که مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری. مستی عشق کجا؟ مستی آب انگور کجا؟ مستی آب انگور مگه چقدر زور داره؟ اما مستی عشق زورش قابل مقایسه، قابل موازنه، قابل محاسبه نیست. مستی عشق یه زوری داره، یه شوری داره که اصلا
شرب مدام.
بله، شرب مدام و به حساب در نمیاد نیروش. مستی آب انگور که خوب حالا میفته گوشه.
ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد.
خب پس ما همجا باید اول این بحث رو بکنیم که این همه حافظ و دیگران که از حافظ استقبال کردند یا به سراغش رفتن و از می و ساقی صحبت میکنه، از اینجا تکلیف روشنه که می و ساقی منظورش می انگوری نیست، بلکه می محبت و مستی عشق. این اول روشن باشه. حالا جناب حافظ چنون که همه میدانند و کتاب حافظ الحمدلله در همه خانه ها هست، کمتر خانه است که کتاب حافظ درش نباشه، میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. آدمی که عاشق میشه اول فکر کنه خوب عشق دیگه، حالا راه هموار داریم میریم دیگه، عاشقانه حرکت میکنه، فکر میکنه که زود به مقصد میرسه، فکر میکنه زود به آسونه، اما پس از اندکی تأمل یه مقدار که راه میره میبینه وح چه مشکلاتی در این راه هست. راه صعب العبوره، رسیدن به مقصد آسان نیست. اوه، مقصد کجاست؟ مقصد اقصا، نه مقصدهای پول و مقام و منصب، مقصد اقصا. مقصد اقصا یعنی اون دورترین جایی که بشر امکان دسترسی بهش داره.
چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشانه.
چه موج خونفشانه. حافظ از این موج خونفشان دریای سلوک و مشکلهای راه صعب العبور ناله سر میده. سلوک و راه حق به سوی حق تعالی رفتن آسان نیست، در هر قدمش مشکلات هست. پس حافظ از مشکلها صحبت کرده که عشق آسان نمود اول، ولی چه مشکلاتی که در این راه بود. و سالک راه توحید، کسی که در راه توحید گام بر می دارد می داند که چقدر این راه مشکله. اما جناب فیاض اومده اینجا هم شوخی کرده هم جدی حرف زده. به حافظ میگه که نه، حالا این که شما مشکل میبینی، ما با اقبال ساقی، یعنی اقبال حق، اقبال ولی، اقبال پیغمبر، اقبال اولیاء خدا، راه آسان شد.
اقبال تو آسان کرد حل.
اقبال تو، با اقبال تو مشکلات آسان شد. یعنی اگه خدا بخواد، اگه هدایت نبوی، هدایت پیغمبر شامل حال ما بشه، راه آسان میشه. خب البته هر دو درست میگن، هم حافظ درست میگه که راه سخته، هم اگر اقبال بیاد و مورد عنایت حق تعالی انسان قرار بگیره، راه آسان میشه. واقعا حالا این مضمون در اشعار شعرهای دیگه هم هست. شاعر دیگری میگه که دام سخت است مگر یار شود لطف اله، ورنه انسان نبرد سرفز شیطان رجیم. یعنی راه سخته، هم حرف حافظ میزنه، اما اگر عنایت الهی باشه اون وقت راه آسان میشه. خب پس تا اینجا ما بین جناب فیاض لاهیجی و خیام آشتی میریم که اینا هر دوشون دو گونه صحبت کردن، ولی هر دوشون درست میگن. اگر انسان توجه به عنایت الهی نکنه خیلی سخته، اگر با عنایت حق گام بردارد راه آسان است. حالا من یه نتیجه میخوام اینجا بگیرم. دقیقا اینجا یه بحثی باز میشه از همین شعری که شما قرائت کردی و از این رویاروی حافظ و فیاض و حافظ.
در واقع هر دو حکیم هن.
هر دو حکیم هن. هر دو حکیم هن. هر دو عارف هم هستن. منتهاش من میخوام بگم که حافظ اینجا عرفانش قوی تر از فیاضه، حکمتش هم کم نبوده، عارف است که حکمت. ببین اینجا یه راه باز میشه. شاید حافظ اینجا فیلسوفانه تر سخن گفته و فیاض در اینجا عارفانه تر. با اینکه حافظ عارف تره، در این بیت فیاض عارفانه تر گفته، حافظ فیلسوفانه تر. چرا این حرفو میزنم؟ از من بپرسین چرا؟ راه حق تعالی، رسیدن به مقصد اقصا، دو تا راه، یکی راه عقل و استدلال، راه عقل و استدلال. دومیش، حالا من از شهود و این حرفا که این روزا مد شده صحبت نمی کنم، عنایت حق تعالی است. عنایت حق تعالی شامل بشه میبره. به عبارت دیگر بگم، گاهی با کشش انسان میرود، گاهی با کوشش. با کوشش میشه راه رو رفت، گاهی کشش هست. با کشش رفتن آسان تره یا با کوشش؟
با کشش.
کشش. فیاض وقتی میگه اگه اقبال او شامل حال من بشه، به کشش نظر داره.
کشش او نباشه کوشش هم نیست.
همین. حافظ در اینجا به کوشش نظر داشته. خب فلاسفه به عقل تمسک میکنن، عقلانی هست، با کوش میگن باید کوشید. فیلسوف میگه کوشید، کوشیدن عقله، استدلاله، کوشش. عرفا به کشش میگن باید عنایت باشه که ما کشیده بشیم و روان بریم. عرض کردم هر دو هم درست میگن ها، هیچ کدومشون غلط، هم کوشش درسته و هم کشش. اولا بدون کوشش راه به جای آدم نمیبره، و اگر هم کشش نباشه کوشش راه به جای نمیبره.
تا که از جانب مشوق نباشد
کششی، کوشش عاشق
بیچاره به جای نرسه.
پس هم کشش لازمه هم کوشش، هر دو لازمه. به همجرد میگم هر دو درست میگن، هر دوشون درست میگن. اما سخن اینه که بعضیا بیشتر به کوشش نظر دارن، بعضیا بیشتر به کشش نه. ضمن اینکه اون که میکوشد به کشش هم توجه داره، و اون کسی که مجذوب کششه به کوشش هم توجه داره. ولی غلبه با کدامه؟ غلبه با کدامه؟ ببین این تمام زندگی انسان اینه. همه آدما مؤمن میدونن که دنیا مزرعه آخره، این دنیا مقدمه آخرته، و هیچ اهل آخرتی نمیتونه از دنیا غافل باشه. اگه بخواد زندگی کنه در این دنیا باید به دنیا توجه داشته باشه یا بی‌اعتنا باشه به دنیا. نمیشه که غافل باشه از دنیا. اما یه وقته که اینجا رو یه نگاه اجمالی میکنی، معبر قرار میدی، مزرعه، یه وقته تمام توجهت به اینجاست. ببین یک حکیمی حرفی زده، گاهی یادم میاد حرفای خوب دادن حکما، همه مردم میگن که ما بهترین چیزی که میبینیم دنیا رو ما خوب میبینیم. همه میگن ما دنیا رو میبینیم. دنیا رو ما میبینیم یا نمیبینیم؟
چرا
میبینیم دیگه، ما دنیا رو میبینیم. یک حکیمی میگه نه، تنها چیزی که نمیبینیم دنیاست. عجب حرفیه. مردم میگه ما دنیا رو میبینیم، داریم زندگی میکنیم، همه چیز رو میبینیم، همه با همه چیز تماس داریم، خوبه دیگه. اون حکیم میگه تنها چیزی که نمیبینیم دنیاست. اینجا هم هر دو درست میگن. حالا چرا؟ ببینم ما اون که میبینیم دنیاست یا اون چیزایی رو میبینیم که در دنیاست؟ جواب به من بده آقای لاریجانی. ما دنیا رو میبینیم یا چیزهایی که در دنیا هستن؟
چیزایی که در دنیا هستن میبینیم.
آه بسیار عالی. در دیوار، گل، شجر، حجر، دریا، غذا، همه چیز اینا در دنیا. اما خود دنیا رو میبینیم یا نه؟
نه.
پس هر دو درست میگن. اونا که میگن ما دنیا رو میبینیم، منظورش اینه که اون چه در دنیا هست میبینیم. و راست میگن. اون چه در دنیا هست تو اونجا که ما توان داریم میتونیم ببینیم، همه چیز رو میبینیم و باش مواجهیم و سر و کار داریم. اونم که میگه ما تنها چیزی که نمیبینیم دنیاست، اونم راست میگه. اون میگه شما چیزهایی که در دنیاست میبینید، خود دنیا چیزی که اینا در دنیاست. میبینم دریا دنیاست یا در دنیاست؟
در دنیاست.
کوههای عالم دنیان یا در دنیا؟
در دنیا ها.
همه اینا در دنیا. خود دنیا که کوه و شجر و حجر و مدد،
خود ما هم در دنیاییم.
خود ما هم در دنیا. آفرین بر شما. خود دنیا که همه این چیزایی که ما میبینیم در دنیاست، خودش کوه، همونی که نمیبینیم. پس هر دو درست میگن. هم ما دنیا رو میبینیم، اما اگر منظور این باشه که چیزهایی که در دنیا هست، بله چیزهایی که در دنیا هست. اونی که میگه ما دنیا رو اصلا نمیبینیم، خود دنیاست. ما نمیدونیم خود دنیا کجاست، نمیدونیم. ما چیزهایی که در دنیاست میبینیم، اما خود دنیا یعنی همینا یا اینا در دنیا؟
در دنیا.
یا در دنیا.
حضرت استاد دلیل این اقبال را که اقبال تا آسان کرد بر ما حل مشکل ها میگه عمل به شریعه، الان اشاره میکنه به روزداری و عبادت، باعث میشه که انسان جاده رو پیدا کنه، و اون جاده هم فطرتی است که در درون انسان، اینا رو اشاره میکنه. اما نکته جالب اینه که میفرماید نوید عید می آید برای روزدارانی که با پیمانه پیمودند راه و رسم منزل ها.
خوب
این خیلی نکته مهمه، با پیمانه پیمودن، یعنی که روزداریشون بر مبنای یک سلوک باطنی بوده. این خیلی
ببین، بله همینطور که عرض کردم ما داره جون، تمام بحث اینجا باید یک دقت بیشتر کردیم. ما نه با فریفته ظواهر الفاظ بشیم، اینو معنی داره کاملا درسته. شریعت راهنمایی میکنه، فرمایشون درسته، راه هست. و اصلا شریعت راه، یعنی اصلا خود کلمه شریعت یعنی راه، طریقت یعنی راه، شریعت هم یعنی شریعت، یعنی راه به سوی در واقع دریا و جایی که آب برمی‌داره. شریعه، شریعه یعنی آب برداره. طریقت هم طریق یعنی راه. معلومه که احکام خداوند راهه، این شکی نیست. سخن این است که این پیمانه که شما گفتی، الان شعرشو خوندی که بدون پیمانه این راه رو نمیشه رفت. اون پیمانه چیه؟ باید این پیمانه رو معنی کرد. با پیمانه راه میری بدون پیمانه؟ راه رو میشناسی یا نمیشناسی؟ مقدار صعوبت و مشکل راه رو میدانی؟
اصلا پیمان و پیمودن چیه؟
تمام پیمان و پیمودن چیه؟ صد آفرین بر شما. پیمان و پیمانه و پیمودن، حالا سه لفظ شد، یکی پیمانه، یکی پیمودن، یکی پیمانه. همه اینا با پیمانه اندازه است. پیمانه اندازه است یا اندازه نیست؟
چرا؟
پیمان. پیمودن یعنی با اندازه باید به پیمانی.
آفرین.
یا بدون اندازه راه میری ها؟ هم تو راه میری یا با اندازه راه میری یا میدونی کجا میری؟
با اندازه.
راه که راه میری هم باید مقصد رو بدانی، هم راه رو بدونی، هم اندازه راه رفتن رو بدونی، همین رو پیمانه کنی. ولا پیمانه
بس قدر ما همین بود دیگه، اندازه ها رو بشناسیم.
بس قدر همین بود که اندازه ها رو بشناسیم. اینم ولی اون وقت پیمانه و پیمودن و دیگه چی بود؟ سه تا لفظ گفتیم،
پیمانه و پیمودن و خود پیمان.
پیمان، پیمان هم عهد بستنه. پیمان بستن، عهد بستن نیست؟
چرا؟
بستن عهد ملاک و اندازه داره، همطور بی خودی؟
نه ملاک و اندازه داره.
ملاک و اندازه، اصلا چیزی بی اندازه در این عالم هست؟ همه چیز پیمان. خب پس پیمان و پیمودن و پیمونه از نزدیکن به هم، نمیگم از یه ماده، این از نزدیکن. کسی که راه میرود باید پیمانه داشته باشه و بپیماید. با چی میشه اندازه گیری کرد پیمودن رو و پیمانه رو؟ خود پیمانه اندازه گیریه، خود پیمانه اون کسی که با پیمانه که اهل میخارگن پیمانه دارن، پیمانه اندازه میگیره ولی سرکله میشه. این پیمانه اندازه، ما زندگی رو راهی که میریم با چی اندازه میگیریم؟ جواب بده. با شما الان از خانه اومدی تا اینجا با چی اندازه گیری کردی راه رو؟ ساعت رو میزون کردی، وسیله که سوار شدی تا اینجا اومدی با درایت عقل نبود؟
بله بله.
اگه عقل نباشه چی میشه اندازه گرفت؟
هیچ.
اگر عقل نباشه چی قابل اندازه گیریست؟
عقل میزانه.
عقل میزانه؟ عقل پیمانه است. عقل پیمانه است، یعنی انداز جز با عقل چه چیزی را میشود اندازه گرفت؟ ببین الان
بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل.
تمام. بها دوباره بخون شعر رو، شعر حافظه. شعر دوباره بخون، شعر مستمعین ما
باشه. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد.
تو رو خدا نگاه کن. الان همه این حافظ شناسانی که ادعای حافظ شناس دارن میگن حافظ اهل مستی و عشق بوده و کاری به عقل نداشته. اینو میگن در کتاب ها. داره میگه جوهر پیمان عقله. این شعر حافظ بود خوندی شما. شعر کس دیگه که نبود.
نه.
جوهر پیمانه چیه؟ چی فرمودن حافظ؟
اتفاق اینو بعد از بیت ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
درسته.
بیا بیا که باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. که سود کسی برد که این تجارت،
کی تجارت کرد. از اون طرف میگه که راه پیمودن و مستی و بیباکی و رفتن در راه خداست، از می و پیمانه صحبت. از اون طرف میگه جوهر پیمانه عقله، داره با صراحت میگه اینجا رو
بهای باده چون لعل چی جوهر.
اصلا بهای باده بها. یعنی اصلا عقل جوهر عقل نباشه اون باده به درد نمیخوره. اصلا اون اصلی به درد نمیخوره،
نه تنها اندازه گیری میزانه بلکه بهاش هم
بهاش هم هست. اگر عقل نباشه نه پیمانه به درد میخوره، نه پیمانه ساز به درد میخوره،
نه پیمودن به درد،
نه پیمودن به درد میخوره و نه حتی برو بالاتر و نه حتی عشق.
حتی عشق
اینم من بگم.
بله.
اینم عشقی که بارها اینو گفتیم، عشقی که درایت و دانایی و عقل توش نباشه به چه دردی میخوره؟ جواب منو بده.
بهای باده چون لعل یعنی هم عشق دیگه.
هم تمام شد. همه عرفا که از می و پیمانه و پیمودن صحبت کردن اینجا با این جمله حافظ داره جواب میده که جوهر همه اینا عقله و جوهر عقل هم معرفته. یعنی بدون معرفت راه به مقصد نمیرسد. راه کج است. ببین یک سوال از شما میکنم، راه راست چند تاست؟ راه راست
صراط مستقیم یک.
راه راست جز یکی بیشتره؟ بیشتر. راه های کج چند تا؟
خیلی
بی نهایت. راه راست یکیست.
راه کج
بیشمار. راه کج بیشمار است و راه راست یکیه. در این راه های کج بیشمار و راه های بیشمار کج که الی غیر نهای وجود داشته و دارد و خواهد داشت، یه دونه راه راست هست. این راه راست رو در میان این همه راه های کج پیدا کردن چقدر سخته؟ همینه که حافظ داره میگه این مشکله. یک دونه راه راست از بین لایتناهی راه کج پیدا کردن سخته. حافظ میگه افتاد مشکل ها، فیاض میگه اقبال حق تبارک و تعالی اگه باشه
شب تاریک و بیم موج و
گرداب چنین حائل کجا دارند دانند حال ما سبک باران ساحل ها. چی داره میگه؟
اینجا میگه عقل باید بر کشتی عقل سوار شد.
سوار شد. اما فیاض هم درست میگه، میگه اگه اقبال و عنایت حق تعالی باشه انسان به آسانی اون راه راست که یگانه و منحصر به فرده در بین این راه های لایتناهی کج پیداش میکنه. ببین چقدر کار سخته. راه راست یه دونه است، راه کج می نهاید.
استاد میان برنامه ببینید استاد یک تنازع حکیمانه هم قشنگ یا بین جناب حافظ و جناب عبدالرزاق لاهیجی. در واقع حاصل این تنازع حکیمانه همون جوهر عقلی است که ازش ساده میشه. بله. این بیتش خیلی قشنگه که بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. این غارت عرفانی یه معنی لطیفی داره. هلال عید به دور قدح اشارت کرد. این لطافش خیلی
خیلی لطاف لطیفه.
این غارت و اشارت
هلال با دور، دور قدح دوریه دیگه. هلال هم دور نیم دایره است.
هلال عید
دایره، دو تا نیم دایره است دیگه. هلال عید یه نیم دایره است، به دور قدح رو داره. قدح قدحی چیه؟ ظاهران قدح می معنی میکنن همه. خب ما حرف نداریم قدح می، اما عرض کردیم چی؟ خود حافظ میگه جوهر می عقله، نگفت؟
چرا؟
الان شعرش رو خوندی دیگه. جوهر می عقله. عقل چیه؟ عقل معرفته. حالا اگه معرفت نباشه حالا خروارها می به چه دردی میخوره؟
این هلال وقتی هست همه نگاش میکنه. آره. حالت ابرو داره.
آره.
اما همینجوری کامل میشه دیگه کسی توجه نداره.
آره اون هلال هم خودش زیبایی داره.
اون هلال اشارتش از همین هلالش.
آره هلال. و هلال ضمن نصف راهه، تمام دایره نیست.
آها.
ببین دایره دو تا نیم دایره است دیگه. هلال یه نیم دایره است، یعنی هنوز کامل نیست. اشارت چرا هلال اشارت داره؟ چند تا زیبایی درش هست. یکی این که به ابرو، آخه ابرو هم هلالیه دیگه نه؟ معمولا اشارت ها با ابرو، با غیر ابرو، آدم با گوشش اشاره میکنه یا با ابروش؟
اشاره میکنه با ابرو.
با ابرو، ابرو بیشتر اشاره داره. آه. نه؟ این اشارت های ابرو میگن.
آره.
بیشتر اشارت ها با گوش و بینی و دماغ اینا نیست، با ابروه. بنابراین اینجا در این نیم دایره که شبیه ابروه از اشارت صحبت، چون ابرو اشارت درش هست، این نیم دایره هم اشاره است. یک معنی. دوم، نیم دایره حکایت از چی داره؟ از دایره. شما نیم دایره بدون دایره داری؟ اگه دایره نبود نیم دایره داشتی؟
نه.
ها؟
نه.
بدون دایره نیم دایره معنی نداره. اگر این هلال ماه نیم دایره است، این نیمه، اشاره به نیم دیگر دارد. باید کامل، یعنی ناقصی هنوز. هنوز ناقصی، یه نیم دایره دیگه باید بری. حالا نترس و بگو اصطلاح عرفانی به کار ببر، این قوس نزوله. قوس صعود کجاست؟ قوس نزول یعنی نیم دایره است که میای پایین، از ملکوت، از مسکن غیب، در یه دایره وار میای پایین، مستقیم نیست، دایره وار اومد. این یه نیم دایره و نزوله. خب این نیم دایره ما به چی اشارت داره؟ به یه نیم دایره دیگر. اون نیم دایره قوس صعوده. همطور که در یه نیم دایره آمدی تا اینجا، در یه نیم دایره دیگه بازگرد به مکمن غیب تا دایره هستی در نوردیده شود. دو تا نیم دایره که
کامل بشه،
تکرلی کامل میشه، کمال هستی. این اشارت دو تا من داره،
دور قده،
دور قده هم همینه، دور قده هم دایره
هستی،
دایره هستی، هستی دایره باره. اگر البته هستی که جسم نیست، حجم نیست که ما بخوام شکل، اصلا فوقشه، هستی فوق شکله، شکل از شؤون هستی است. میبینم هستی شکله یا شکل از شؤون هستیه؟
شؤون هستیه،
شکل از شؤون هستیه. اگر خواسته باشیم هستی را تشبیهن و مجازن به شکل تشبیه کنیم، بهترین شکلی که میتواند هستی را نشون دهد چه شکلیه؟
دایره است.
دایره باره، دایره کاملترین شکله، چنون که کره کاملترین جسمه. هیچ جسمی از کره کاملتر نیست و هیچ شکلی از دایره کاملتر نیست. دایره شکل هستی، ضمن اینکه هستی شکل ندارد و خود شکل از شئون هستی است. این دایره خیلی شکل عجیب و غریبیه. اتفاقا دایره میزانه. حالا چرا؟ اینجا با حرفای هندسی پیش میاد. دایره نسبت مرکز یه دایره با محیط دایره تفاوت داره یا نه؟ مرکز دایره با تمام اطرافش
مساویه.
180 درجه، 300 درجه،
360 درجه.
360 درجه
مساویه.
مساوی. مرکز دایره نسبتش با 360 درجه دو تا نیم دایره است مساویه. پس اینجا یه مساواته، یک نواختیه، یک هماهنگی، یک نواختی یعنی هماهنگ. اما حالا سایر اشکال رو، مربع و زوزنقه و مثلث و هزارون شکل ما داریم، این شکل ها نسبت مساوی دارن با مرکزشون؟
نه،
هیچ شکلی.
شکل.
یه مرکز فرض کن با شکل ها، هیچ شکلی با مرکز خودش نسبت مساوی نداره، به همین جهت مختلفه. اما دایره با مرکز خودش 360 درجه
مساوی،
ذره تفاوت داره، یک نسبت مساوات. حالا ببین این عدله، این مساواته و نه ترسو بگوی هستی. هستی یعنی این، عدل یعنی این، مساوات یعنی این، جوهر عقل که آخر.
حالا اون نکته کوچک چی که مرکز دایره است، همه از آن عبور میکنن. اگه بی نهایت حد عبور بدی، همه باید از اون مرکز
عبور. همه مرکز، همه اون مرکزه، همه اون مرکزه.
بخواه خود هستی هم اجازی ها.
اصلا مگه هستی اجاب انگیزه؟ یه مرکز داره. حالا مرکز دایره هستی چی؟ اگر هستی رو، کل هستی رو در نظر بگیم، مرکز دایره هستی چیه؟ جواب بده ببینم.
تو سر خط حلقه هستی
به حقیقت به هم تو
پیوستی
و اون انسان کامله،
مولا عدی.
انسان کامل مرکز دایره هستیه.
انا نقطه تو تحت البا،
تحت البا همینه، انا نقطه تو تحت البا، اون نقطه مرکزی است. نقطه تحت البا نقطه مرکزیه. حالا چه حرفایی در میاد اینجا؟ بله،
چقدر
و چقدر مساوات و اونجا هست دیگه.
بله، حضرت علامه سید درآملی یک کتاب داره به نام انشاء دوائر. حالا میگه این دایره ها رو اگه متداخل کنی چه معنی میده، متخارج باشن، مماس باشن، چه معنی. هی با این اشکال دایره بازی کنی، اعجاز در اعجازه. فکر نکنم ریاضیدان ها بتونن به عظمت این
اشکال
پی نبردن.
بله، اینا خوب یه اسراری است در ریاضیات که از یه دید دیگه به ریاضیات نگاه شده. امروز ریاضیدان ها در واقع خب دید ریاضی دارن به ریاضیات، ولی این با یه دید دیگه هم به ریاضیات میشه نگاه کرد. آخه ریاضیات خیلی مهمه ها. ببین این عالم با ریاضیاته. این کره زمین و این کهکشان به زبان ریاضی نوشته شده.
آفره.
اگر ریاضیات نباشه شما هیچی نداری در این. اصلا آشوبه. ریاضیات نباشه همیشه در هم برهمه. کره زمین، کهکشان، تمام کرات، ثوابت، سیارات با زبان ریاضی نوشته شدن و با زبان ریاضی خونده می شوند. با زبان ریاضی نه ترسو بگو عالم هستی با زبان غیر از مجردات. البته مجردات ریاضی نیست، اینجا قدی باید توجه کن. عالم ماده، عالم ماده، عالم جرم، حالا از کهکشان تا ذره، این با زبان ریاضی نوشته شده و اگر ریاضی نباشه ما نمیتونیم بخونیم عالم رو. اما نمیتونم بگم همه عالم زبان ریاضیه. خداوند شکل داره، مقدار داره، مجردات مقدار دارن، شکل دارن. عالم مجردات که حق تعالی مجرد محض است و عالم مجردات، اونا جرم ندارن، اندازه ندارن، مقدار ندارن. پس ریاضیات اونجا حرف اولو نمیزنه. ببینین اصلا موضوع ریاضی چیه آقای راجع؟ موضوع ریاضی،
بله،
من به شما عرض کنم موضوع ریاضیات که اینقدر اهمیت داره، ریاضیات خیلی اهمیت داره، هم منفصلش هم متصل، هم هندسه‌اش هم عددش. موضوع ریاضیات مقداره،
مقدار.
اندازه، اندازه، مقدار. اگر مقدار نباشد ریاضیات چیکاره است؟
هیچ،
هیچ کاره. حالا هستی فقط مقداره یا مقدار از شئون هستی؟ دوباره برمیگردیم به این،
مقدار از شئون هستی.
هستی در مقدار است یا مقدار از هستی میآید؟
مقدار از هستی میآید.
تمام حرف اینه، مقدار هستی. از هستی میآید. اینه که اینا رو خب
هست ما از هستی تو. خیلی مولوی هاشمی،
خیلی حرفای مهمی اینا. بنابراین اینا یه قدر جنبه تشبیهی داره که ما از دایره و مرکز اینا صحبت میکنیم. خب تشبیه، چون مقوله مقدار، ریاضیات مهمه. اینه که افلاطون یک حکیم الهی بوده، افلاطون برای ریاضیات خیلی اهمیت قائل بود و در سر معبدش مدرسهش نوشته بود کسی که ریاضی نمیداند به این مدرسه وارد نشود. یعنی فکر میکرد ریاضی راست هم میگفت ریاضیات اهمیت داره و کسی که فلسفه میخواد بفهمه باید ریاضیات بدونه. این تا اینجا هم. اما خود افلاطون که اینقدر برای ریاضیات اهمیت قائله عالم ریاضیات و عالم مقدار را عالم اوسط میدونه. عالم اوسط یعنی چه؟ عالم وسط یعنی عالم اعلا را عالم اعلا یا اعلا عقله خداوند و عقل و شؤون عقل. عقل مقدار نداره. عقل با ریاضی میشه اندازه گیره؟
نه.
شما عقل یه آدم رو با ریاضیات اندازه میگیری؟
نه.
میشه یعنی حتی یه عقل آدم عقل کل میشه با ریاضیات اندازه گیره؟
نه.
اون عالم اعلا میدونه. عالم عقول عالم اعلاست. عالم ادنا و پست عالم ماده است. عالم تغییره، عالم حرکته، عالم زمانه، دریا و صحرا و کوه همین این چیزی که در دنیا میبینید. این عالم ادنا یا اسفله، عالم اسفل پایین تری، عالم اعلا بالاترین، عالم اسفل ماده. ریاضیات را عالم اوسط میدونه. ریاضیات نه ماده است نه عقل اعلا. ریاضیات از ماده بالاتره اما از عقل اعلا از عقول کلیه پایین تره. ریاضیات عالم وسطه، عالم اوسطه. این تقسیم
بندی دو تا هم به هم وصل میکنه.
وقت این ریاضیات بله
عالم عالم
آفرین بر شما. این وسط نقش وسط بودن ایفا میکنه. یعنی عالم ماده که پریشانه، ماده به هر سلزاد پریشانه، اندازش میگیره، معنی بهش میده، اندازه گیری میکنه، همون شب قدری که گفتیم اندازه گیری میکنه اینا را، اون وقت با اندازه گیری متوجه به عالم اعلاش میکنه. نقش وسط بودن ایفا میکنه ریاضیات. ریاضیات خیلی مهمه بله. و امروز هم دنیا، امروز دنیا قدر ریاضیات خوب میدونه، منتهی با کمال تاسف یه اشکال داره. فقط در ریاضیات مونده، این به عالم اعلا نمیخواد بره. ببین دنیای امروز، یه چیز به شما بگم، دنیای امروز همه چیز رو شیء میدونه، یعنی به چیزها توجه داره. این کلمه چیز ترجمه شیعه. در عربی میگیم شیعه.
چیز.
در فارسی میگیم چی؟ چیز.
چیز.
علم، علوم، دنیای امروز به امور وقت که نگاه میکنه اینا چیزند. چیزها. اشیا. اشیا جمع شیع. به اشیا نگاه میکنه. شیعها. به چیزها نگاه. الان وقت که نگاه میکنه اینا چیزه. این میز چیزه. این گل چیزه. این دیوار چیزه. هرچی ما میبینیم اینا چیزند. ببینیم. همه عالم چیزها هستن، یک غیر چیز هم داریم.
غیر چیز هم داریم.
اون غیر چیز چیه؟ ببینه من انسان، هر کسی وقتی میگه من، اون من چیزه یه منه.
منه من چیز دیگه ایم.
آه چیز دیگه هست، چیز نی ناچه. همین تمام. اتفاقا یکی از مباحثی که در اوائل تمدن اسلامی در قرن سوم و دوم، اواخر دوم سوم مطرح شد بین متکلمین، بین متکلمین اسلام یکی از بحث داغ بود. الان اینا دیگه مورد غفلت واقع شده. این بحث مطرح شد که آیا خدا شیء است یا نه. یه دمی گفتن که نمیتونیم به خدا بگیم شیء. کسی میتونه به خدا بگه چیز یا نه؟
نه.
فارسیش اینه، به خدا بگیم خدا چیه، چیزیه، یا عربی بگیم شیء. یه دمی گفتن میشه، یه دمی گفتن نه، حق نداریم به خدا بگیم شیء. خدا شیء نی، همه چیز شیءه، اما خدا شیء نی. خدا مشیع الاشیاءه.
بله.
خدا شیء آفرین هست، اما خودش مشیع الاشیاء، یعنی شیء ها اشیاء رو شیء میکنه اما خودش شیء نیست. چیزها رو میسازد، چیز میسازد اما خودش چیز نیست. یه دمی گفتن نه، خدا میتونه بگیم شیء. این بحث خیلی دامنه داره که حالا ما واردش نمیخوایم بشیم. منظور اینه که شیء دنیای امروز متاسفانه همه چیز شیء میبینه، اما خود آدم شیء نه، نه خود آدم خودش شیء میدونه یا نه، یا اشیاء رو میبینه؟
اشیاء رو میبینه.
اگه به یه آدم بگی تو شیعی خوشش میاد نه؟
نه.
ها؟
نه.
به یه آدم با عنوان یه شیعی نگاه کنی، بگی تو یه چیزی، خوشش میاد نه؟
نه، ناراحت میشه.
ناراحت میشه، میگی تو حضرت آقا، اسمت فلان، اسم لقبت فلان،
اهل آقا چیز بگی
نه. اگه بگی تو چیزی، تو چیزی هستی یا چیزی نیستی؟ یا حتی بگی چیزی هستی. تو یه چیزی هستی. این چیز چیه آخه؟ بدش میاد. میگی تو بگی آقای فلانی هستی، خب خوشش میاد. پس خود همین شی دنیای امروز به جهان و آنچه در آن است به عنوان شی نگاه میکنه. چرا؟ متاسفانه نه همه این دنیا رو میگم، اکثریت رو میگم، تو کسانی هستن که هوشیارن، اما در بین همه این چیزها و همه اشیا که بله اشیا در عالم هستن، اون چیزی که مشیع الاشیا است و چیزها را چیز کرده است، خودش چیز نیست، اون حق تبارک و تعالی و اون عالم اعلام شیء نیست.
آفرین.
بله،
معیار قشنگی رو ارائه میده. میگوید اگر بعد از یک ماه روزداری و عبادت و بندگی به این نتیجه رسیدی که میل تو به سوی اون اعلاست، یعنی حق تعالی هست، پس تو عید داری. اگر نه، هنوزم باز میلت به گردابهای دنیا و به تعلقات و به زرق و برق زندگی دنیوی، معلومی که نتونستی خودت رو تو این ماه بکشی بالا. مگر میل تو شد یارب که کشتی های مشتاقان از این گرداب ها آیند جمله سوی ساحل ها. یعنی همون کشش تو، میل تو اینا رو از گرداب ها عبور میده. بلا انسان نمیتونه از این گرداب ها.
در واقع اینجا فیاض خدا بیامرز بیشتر رو کشش الهی تکیه کرده و درست هم میگه که تو کشش الهی نباشه، جذبه الهی نباشه، انسان با پای خودش خیلی سخته، خیلی بعیده که بتونه به مقصد برسه. یعنی باید خداوند این کشش رو، این عنایت، در واقع حالا این کلمه کشش که فارسیه و ایشون هم به کار برده، ابن سینا هزار سال پیش از کلمه عنایت صحبت کرده، این اصطلاح رو ابن سینا به کار، عنایت حق تعالی، اصلا میگه علم عنایی، این اصطلاح ابن سیناست. همه از اقسام علم خداوند صحبت کردن، ابن سینا میگه علم عنایی حق، عنایت حق تعالی. عنایت حق یعنی چی؟ یعنی نظر داره خداوند، همون نظر خداوند.
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به که کار خود
به عنایت رها کنه.
به عنایت،
همین عنایت یعنی عنایت حق تعالی. یعنی البته دوباره اینجا نباید غافل باشیم که متمسک به عنایت بشیم و بیکار بنشینیم. اینم اینجا حساسه، با عنایت بکوش، نه با عنایت بخواب. حالا میتونی وقت خوابم با عنایت بخوابی، ولی عنایت را بهانه تنبلی مساز،
او توکل زانوی اشتر
ببند. با عنایت حق توجه داشته باش، ولی کوشش خود را در حد توان هم فراموش مکن. این ملخص کلامه.
گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. مولوی هم قشنگ
بود، خیلی خوب گفت.
گر ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشین از هنین.
اگه دیدی که متمایل به عالم اسفلی، رو به پایین میری در قعر چاه، میگه هنین، میگه ناله کن، اینجا خطرناکه، به حال خودت گریه کن که داری به جای خطرناک میری.
اسفل سافلین،
اسفل سافلین میری، فدرک الاسفل من النار میری. اینجا اگه دیدی که به طرف پایین میری، حواست جمع باشه، خودتو بکش بالا.
گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما.
و هما صفت،
همای سعادت،
همای سعادت مثل عقاب پرواز میکنی، میری به بالا. اما اگه داری میری پایین، حواست جمع باشه، باید ناله کنی.
پس باید به درون خودمون رجوع کنیم.
خیلی خیلی باید توجه داشته باشیم، اصلا غفلت خطرناکه.
راه پست و بلندی دارد این وادی، به سوی قبله فطرت، این قبله رو فطرت نشون میده. سبک بندید ای جنباز داران بار محمل ها.
بار محمل ها، خیلی بار دنیاتون هم سنگین نکنید.
یعنی اگر این قبله رو پیدا کردید، بار رو ببندید.
آره برید، ولی همون قبله فطرت که شما فرمودید درسته، ولی اینجا باز من یک حاشیه بیفزایم که فطرت مسلمه، فطرت اصطلاح قرآنیه، فطرت الله التي فطر الناس، خیلی مهم فطرت آدمی. ولی بعضیا این کلمه فطرت رو ممکنه بد معنی کنن. کلمه فطرت باز دوباره این نیست که تو مجبوری و ذات تو این کارو میکنه. فطرت یعنی آگاهی و عقل.
آفرین.
این فطرت رو بد معنی میکنن. فطرت دوباره برمیگرده به عقل. فطرت آدمی بر عقل است یا بر جهل؟
بر عقله.
بر عقله. پس فطرت یعنی عقل. یعنی حالا بهانه نکن فطرت رو بگی بخواب. دوباره آخه بعضی فطرت رو بهانه میکنن میخوابن.
یه تعبیر لطیف عین الغزاد داره، میگه هوش خداگاه.
آمین.
هوش خداگاه،
هوش خداگاه همون فطرته، هوش خداگاه هم کار عقله. ما عقلی که گاهی اینجا ازش صحبت میکنیم، بارها این عرض کردیم و باز هم تکرار میکنیم، این عقلهای متعارف دنیوی نیست، عقل روزمرگی نیست، اون عقل آگاه الهی است که راه رو، همون یه راه رو که یه دونه راه هست و این همه کج راهه، به ما نشون میده. اونو باید انسان حواسش جمع باشه و فطرت رو بهانه غفلت خودش نکنه، بگه حالا ما فطرت داریم پس باید غافل باشیم بگیریم بخوابیم. نه خیر، فطرت، جوهر فطرت همون عقله. عقلم
شما دست دیگه، باید
عقلم به شما اجازه خوابیدن نمیده، میگه بکوش تا اونجا که میتوانی، کوشش.
غیر من در پس این پرده سخن سازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. اون خوش خداگاه رو میگه. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آری، که در این کنج قفس زمزم پردازی هست. تو ما پندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی
که آوازی
اون آواز هوش، همون عقله،
همون عقله، عقل خداگاه. عقل خدا. از همین تنها موجودی که خداگاه هست عقله
و توان سخن گفتن با ما داره
و اصلا سخن اثر عقله. عقل نباشه سخن نی، ببینم بدون عقل سخن هست یا که عقل نباشه سخن وجود نداره. عقل چند تا خاصیت عجیب داره، یکی خداگاهه، یعنی هم به چیزهای دیگه آگاه هم به خودش. عقل چیزها را میبیند و خود را نیز میداند. خودش میداند یا نمیداند؟
چرا؟
موجودات که خودشون رو نمیدونن.
بله.
عقل هم چیزهای دیگر را میداند هم خود را. این خودآگاهی یعنی خودش هم میداند خودشه. این خودآگاهی یعنی این. و این خیلی کم، این یک چیزیست که اشخاص توجه پیش ندارن. این ساده ظاهره ولی مشکله. خودآگاه وقتی خودش میفهمه، خودش غیر خودشه، خودشه.
خودش میفهمه.
اون چی که معلوم شماست، هم شما یا غیر شماست.
نه بله.
اون چی که معلومه، نه این میز که الان ما معلوم ماست، میز ما نیست. ما هر چی میفهمیم معلوم ماست، خود ما نیست. عقل هم معلوماتی که غیر خودش هست میفهمد و هم خودش رو معلوم خودش میسازد. این خیلی مهمه. خودش در اون لحظه که معلوم خودشه، خودشه غیر خودشه.
آه. خیلی مهمه.
این مهمه. خداگاه یعنی این.
خداگاه یعنی چی؟
یعنی همه چیز را که میداند، میداند غیر خودشه. میدونه کوه کوه خودش نی، میدونه دریا دریاست خودش نی، همه اینا میداند با اونان که غیر خودشه، جز من اند اینا. اما اون وقت که خودشو میداند، اون خودش غیر خودش یا خودشه؟
خودش.
آه.
پس ولی آگاهی داره با.
آگاهی به خودش داره. ببین همه چیز را که میداند،
ببین
انسان یه منی داره، هر اون چی که میداند جز منه، هر اون چی شما میدانی جز من هست یا نه برای خودت؟
بله.
شما یه من داری، هر چی میدانی جز منه، یه منه، جز منه دیگه.
آنه.
وقت من خود تو آگاهی داری یا نه؟ و خودت جز منه یا نه؟
اینا رو باید با هم تطبیق کنیم.
این مسئله است.
من و جز من.
من و جز من. همه چیزی که من میدانم جز منه. اما اونجایی که خودم را میدانم، خودم هم جز منه یا نه؟ اونجا دیگه جز من نه. این است که این خودآگاهی که گفته میشه، مردم نمیدونن یعنی چی. خیلی ها یعنی نمیدونن. خودآگاهی یعنی این خصلت عقله. فقط عقل خودآگاهه. از موجودات این دیگه این جهان هیچ موجود خداگاه نیست.
این معمای آفرینش است.
همین معمای آفرینش.
خواهد خدا خود را از تو، تو خودت از او، گر عاقل و دانایی حل این معما کن.
حل این معما
یه اون باید حل این معما.
واقعا
واقعا روزداری و عبادت و عرفان و حکمت و همه همینه که ما رو به این تقابل عرفانی برسونه، معرفتی که مطمئن بتونه زندگیشو بیهوده هدر نده تو این دنیا. امیدواریم با این نگاه اید واقعی برای همه ما محقق شده باشد. استفاده کردیم، عیدی خوبی بود ان شاء الله. ما که لذت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. دلنشان شد سخنم تا تو نشانش کردی، دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی داره، با خرابات نشینان ز کرامات ملا، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.